الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله الطاهر.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
سيدنا. اللهم صل على اجمعين على حول الرغبة الى الدارين. فصل چهارم و تو فصل سوم در آداب تنویه ساله هنگام توجه به آب برای طهارت. در مقدمات نماز اولین مقدمه رو که مورد بحث قرار دادن مسئله طهارت بود و به مناسبت بحث طهارت از بحث وضوء شروع فرمودن. اولین مسئله که در بحث وضوء مطرح است آداب تنویه ایست که انسان وقتی آب رو می‌بینه و برخورده با آب می‌کنه باید مراعات بکنه، یعنی قبل از اینکه اصل وضوع شروع بشه و آغاز بکنیم به شستن صورت و دستان سالنها، خود دیدار آب به طور طبیعی برای مؤمن باید یادآور برخی از مسائل باشه و انسان متذکر به مجموعه‌ای از امور رو کنه. قبل از اینکه مورده این فرق بشید که عباراتی از نصف آشتریه رو مطلب فرموزن، یک ملاک کلی در دارده عبارات آمده و اون مسئله اولا عبرت گرفتن مؤمن از چیزهایی که در اطرافش مشاهده میکنه. بسیاری از چیزهایی که ما در پیرامونمون مشاهده میکنیم دارای یه صفاتی هستن که اگر دقت بکنیم همین استفاق، همین خصوصیات در ضمن مسائل دیگه ای که مورد کاربرد ما هستش هم وجود داره و برخورد باش داریم. انسان مؤمن یکی از ضروریات زندگیش اینه که بتونه از این نمونه هایی که تو زندگی میبینه از درون خودش منتقل بشه به نمونه های مشابه. عبور کردن از این نمونه ها و نمونه های مشابه رو ازش تعبیر کنم به عبرت گرفتن. قرآن هم برش شد من مجلسی که در همین حسینیه بود که عبرت در زبان عربی معنای عبور کردنه. اصل عبرت اینه که انسان این نمونه ای که میبینه عبور بکنه از این نمونه به خوب این نمونه به اون ملاق و معیار کلی در این نمونه حاکم هست. وقتی که انسان اون روح کلی رو پیدا کرد، وقت اون روح کلی پیدا شد، بعد انسان مزایق دیگه ای هم که در همین قالب و در همین روح کلی هست اونها را میتونه بشناسه و نسبت بهش متنبه بشه. حالا یه نمونه شد اینجا مراجعه بفرمایید یه مقدار برای اینکه بحث آسان تر بشه ترتیب مطلب رو بنده باید ترتیب دیگه عرض بکنم. میفرمایید مثلا در حدیث نصف آشریه شما چشمتون که به آب میفته، خود آب رو که ببینید آب یک ادراک بصریه، یه چیزی که با چشم دیده میشه. خب یه موقع از انسان در افق همین ادراک بصری متوقف میشه، در افق همین دیده یه موقع ازش اینجا منتقل میشه به خصوصیات و صفاتی که در آب وجود داره. اگر تونست به خصوصیات و صفات آب منتقل بشه، بعد کم کم میتونه نمونه های مختلفی که تو زندگی برای این خصوصیات وجود داره رو پیدا کنه، بعد بر اساس اون رو زندگیش الگو بگیره. مثلا یکی از خصوصیات آب این هستش که آب موجب حیاته. آب وقتی که از آسمان از بالا فرود میاد به پایین، همراه خودش حیات و زندگانی رو میاره. یکی از خصوصیات آب عبارت است از این که اصطلاح امروزی حلاله، یعنی با چیزهایی که تماس برقرار کنه در درون خودش حل میکنه و میشوره و پاکیزه میکنه چیزهایی که تطهیر میکنه و در عین حال خودش از لابلای همه چی رد میشه، اونها رو تطهیر میکنه، خودش هم جریان پیدا میکنه و عبور میکنه. مثل آب رودخانه که مثلا شما در کنارش میاد لباس ها رو میشورید، میاد با لباس برخورد میکنه، آلودگی لباس رو برمیداره و خودش میبره، ولی خودش کماکان صاف و پاکیزه باقی میمونه. خب این خصوصیات انسان گاهی در همین افق باز میبینه، گاهی یه طرز عبور میکنه یا نمونه های اینها رو در زندگی ازش پند و اندرز میگیره. میگه پس تو مؤمن هم سعی کن مثل آب باشی، مثل آب با دیگران مرتبط باش، با دیگران در آبید، ولی در این اینکه با اونها آمیخته شدی آلوده نشد، از کنار اونها عبور بکن، آلودگی های اونها رو هم بشور، اما خودت پاک و طاهر بمون. از این یه عبرت میگیره، یه الگو میگیره برای نحوه ارتباطش با دیگران، با عالم خلقت، که مؤمن باید طوری باشه که با دیگران ارتباط داشته باشه، نه باید خودش کنار بکشه از جامعه، بگه من با هیچ کس ارتباط برقرار نمی کنم، در خلوت خودم هستم. قدرتی که در اسلام داریم به معنای ترک ارتباط با مردم، ترک معاشرت با مردم نیست. قدرت به این معنی که آدم بره با چیزهای دیگه هم مرتبط باشه، در این که ارتباط برقرار میکنه قلبش رو برای خودش نگه داره، قلبش در ارتباطات آلوده نشه، طوری با دیگران ارتباط برقرار بکنه که ضرری نقصی معصیتی از اونها بهش بر نگرده. مثل آب بیاد در داولای همه دیگران پیدا بکنه، کار خودش رو بکنه، به اونا نفع برسونه، اما کمالت خودش رو حفظ بکنه. و مؤمن اگر که بخواد از عالم پند بگیره، باید وقتی در کنار رودخانه نشسته در حرکت و جریان این آب تفکر میکنه، یا مثلا میره سر شاه آب را تو فضای قدیم آب برمیداره که حضور بگیره، باید این مسائل هم بدنش خطور بکنه، یعنی نسبت به این آب یه نگاه عبرت آمیز داشته باشه که از ظاهر این آب و اون خصوصیت و باطن آب نفوذ بکنه و پند بگیره از اینها. یا مثلا به همین شکل، به همین قیاس، وقتی آب می‌بینه یاد حقیقت حیات و رحمت خداوند بیفته که از عالم بالا نازل میشه میاد پایین و موجودات رو میشه رو تصویر میکنه. یه از این روایت این بسیار شعره بیشتر این قسمت اول تحکیل شد. اگر اجازه بدید روایت رو بخونیم با هم دیگه تکیه دیگه و توضیحات رو بیان فرمودارم نقیل عرض بکنم و این فصل رو خاتمه بدیم. نهایت این اصفاق شریعه قال از صادقه علیه السلام اذا غلط تر تهارت اول بطو، وقتی که قصد کردی که تهارت حاصل بکنی و بطو بگیری، فتقدم الان ماه تقدم که الان رحمت الله، برو سراغ آب، همونطوری که میری به طرف رحمت خدا، یعنی احساس کنی که این آب، این عالم ظاهر مظهر رحمت خداست. این که خداوند متعال موقعی که ما نماز بخونیم نه فرمود مثلا فرطن بران نسبت که برو خودتو آلوده بکن، فرمود برو سراغ آب. چرا؟ این کنایه بود، اشاره بود به این که توی داری نماز رو آغاز میکنید داری میری به طرف رحمت، داری میری به طرف مغفرت، داری میری به طرف پاکی و پاکیزگی. این حس باید در انسان مؤمن باشه که فکر نکنه وضو گرفتن صرفا یه کاریست بدون هیچ ملاح و بدون هیچ خصوصیتی. متنبه به این سر اول وضو که ارتباط با آب هست توی زندگیش باشه، برو به طرف وضو همونطوری به طرف رحمت خدا میره. میگیم خب این آب با رحمت چه ارتباطی داره؟ میفهمد فهم الله تعالی قد جعل الماء مفتاح غربتی و مناجاتی و دلیلا الى وساط خدمته. خداوند متعال آب رو کلید تقرر خودش قرار داد، کلید مناجاتش قرار داد، راهنمای بساط خدمت و فرش خدمت. اگر من در فرش خدمت خداوند وارد بشیم، آب است که انسان رو راهنمایی میکنه، میبره بر سر سجاده عبادت میشینه. و همونطوری که آب چیزهایی رو که اطرافش هست تطهیر میکنه و پاکی رو میکنه، رحمت خداوند متعال قلبها رو تطهیر میکنه و پاکی رو میکنه. رحمت خدا تطهیر میکنه از گناهان، آب تطهیر میکنه از آلودگی های ظاهری. خداوند این آب رو نماد برای اون رحمت قرار داد، لذا موقعی که میخوایم حرکت بکنیم به طرف وضو دستور فرمود شد برخواهیم به طرف نماز بریم، میخواهیم بریم در نماز رحمت الهی تو قلب رو جا بریم، دستور دادش به سراغ آب رو از آب استفاده رو. پس میدونید که این چیزی که امروزه شما میشنوید در فضای تبلیغ و آموزش از استفاده میشه به اسم نماز سازی و استفاده کردن از انواع نماز ها، به بهترین شکل در فضای تربیت دینی هم وجود داشته و ما رو متنبه کردن به نمازهای مختلف برای از این نمازها منتقل بشیم به اون روحی که وجود داره. فقط با یه دقتی، با یه ظرافتی که نمازها باید نمازهای قراردادی هست، مثل یک علامتی رو ما خودمون قرارداد می‌کنیم برای این معنای. برای اون علامت رو وقتی این طرف اون طرف قرار می‌دیم، افراد یاد اون معنا می‌افتن. حالا چه از نمادهای مثلا کشوری، لشکری، سیاسی، فرهنگی هم ولی گاهی اوقات توی شریعت آمدن از نمادهای استفاده کردن که نمادهای تکوینی هم نه نمادهای قراردادی. یعنی ما توی شریعت از نمادهای قراردادی یا اصلا استفاده نمی کنیم یا خیلی به ندرت. نمادها نماد تکوینی هم آب رو بدونه که کسی قرارداد رو کنه و اگر هم توی جایی توافق بکنن که این علامت رحمت باشه، واقعا تو عالم خارج آب با حقیقت رحمت یک پیوند واقعی داره. همون کاری که رحمت تو نظام کلی عالم انجام میده، آب در یک بخش جزئی که میکنه انجام میده. تو یه تعبیر دقیق‌تری که این مقداری پیچیده از دوستانی که اهلش هستن دنبال بکنن، یه مقدار دقیق‌تر من بحث دنبال بکنید، آب در دقیقاً مظهر همون اسماء و صفات الهی هستش که حقیقت رحمت مظهر اونها هستش. فقط آب اون اسماء و صفات رو در یه عالم جزئی داره، حقیقت رحمت و اسماء و صفات رو در کل نظام عالم خلقت داره. یه پیوند واقعی بینشون برقرار هستش. تطهیر که ما میگیم در آب وجود داره، رحمت الهی و مغفرت الهی هم تطهیر رو کنه، یه مفهوم واقعی حقیقی مشترک بین هر دو که هر دو اینها با روح طهارت و حقیقت طهارت گره میکنن. این موقعی تو اون بحث های مراجعات شعبانیه توی بحث حقیقت دعا و مناسبت بحث اسماء و صفات اینها با روح ها مرور کردیم که هرچند بزرگان میفهمن اسماء و صفات یه سری مفاهیم ساده نیست، در مثلا میگیم طهارت، بگویم طهارت خود یک مفهوم از مفهوم ذهنی است، ولی که واقعیتش این هستش که طهارت مفهوم ذهنی نیست. همه چیزایی رو که ما مفهوم میپنداریم و ذهنی میپنداریم، اینها در حقیقت یک سری حقایق علمی واقعی هستن تو عالم خودشون و واقعا تو عالم بالای حقیقت است به اسم حقیقت طهارت. ما هم معلومه که خیلی با این عالم حسمون معنوس هستیم و رفیق و دوست هستیم، هر چی که اینجا پیداش نمی‌کنیم اسمش رو می‌ذاریم امر ذهنی، می‌ذاریم امر اعتباری، می‌گیم واقعیت نداره. ولی وقتی انسان میره چه عوالم بالاتر می‌بینه نه، اتفاقا چیزایی که اینجا پیدا نمی‌شن خیلی موقع به خاطر شدت عظمتشون در تو عوالم بالایی برای خودشون واقعیت دارن، عینیت دارن، اصالت دارن و اونجا چقدر آثار و خصوصیات دارن. حقیقت طهارت یه حقیقتیست، یه ملکوتی داره، قبلا هم که بحثش رو اول کتاب که من اون ملکوت دارم، اون حقیقت طهارت یه پیوند وجودی داره واقعا با آب توی این عالم ظاهر مصداق طهارته، یه پیوند وجودی داره با چیزایی که تو عوالم مختلف. این که میگیم آب نماد طهارت هستش یا آب نماد رحمت هست، یه نمادش از نماد تکمیلی خداوند این نماد تکمیلی رو داشته. انسان وقتی با آب مرتبط میشه، از دریچه این به حقیقت طهارت مرتبط بشه و از اونجا درستش این عدم نماد هستش که یاد حقیقت طهارت میفته به حسب مراتب مختلفش، یاد حقیقت رحمت میفته به حسب مراتب مختلفش، بعد تو ذهنش اینا رو مرور بکنه، مراتب رحمت الهی و طهارت و تطهیر الهی رو در عالم مرور بکنه. پس خداوند آب رو کلید نماز عبادت قرار داد برای این که همونطوری که رحمت خدا گناهان بندگان رو تطهیر میکنه، آب هم نجاسات و آلودگی های ظاهری رو تطهیر میکنه. و همونطور که حالا میخواهید که ملکوت طهارت بحث بشید، یه نمونه عینی طهارت رو توی این آرام اول تجربه بکن، باش مرتبط بشون، بعد یه سراغ طهارت برگزار. قال الله تعالی والذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا. خداوند فرمود اوش کسی که بادها را به عنوان بشارت پیشاپیش رحمتش میفرستد و آب را از آسمان نازل فرمود، آبی که طهور است. طهور یعنی چی دیگه؟ پاکیده است و انقدر پاکیده است که چیزهای دیگه رو پاک میکنه، ولی بادها خودش آلوده نمیشه. به نام یک تحور سینه مبالغه است، ولی مبالغه شنگه از بیاده که بوده تاهر متحر، من پاک هست و من پاک کننده، دو تا کار انجام میده. و باید فرمود جعل نامن الماء کل شیئن حیین افرای اومدون. خود ما قرار داریم از آب هر چیز زنده ای را، همه چیز زنده را خداوند وسیله آب به وجود آورده و اینها را از آب قرار داده. همونطوری که خداوند در این عالم ظاهر به وسیله آب نعمت‌های دنیایی را حیات می‌بخشه و زنده می‌کنه، به همین شکل هم خداوند با طاعت و عبادت و نماز قلب‌های انسان‌ها را زنده می‌کنه، به واسطه اینکه توی این نماز رحمت خدا نازل میشه میاد پایین و رحمت هر جایی که وارد بشه اونجا رو چی می‌کنه؟ تطهیر می‌کنه. پس آب یه پیوند داره با رحمت، یه پیوند داره با طهارت. کذالک به رحمتی و فضلی جعل حیات القلوب از طاعات، حیات قلب‌ها رو خدا طاعت و عبادت قرار داد و این حیاتش به واسطه رحمت است که تو نماز بر انسان نازل میشه. خب این یکی از چیزایی که موقع حضور گرفتن انسان باید درش دقت بکنه. بنابرا معمولا اگه بخواید بیشتر دقت بکنید، در اصطلاح عرفانی اهل معرفت حقیقت رحمت الهی رو کلا بهش تعبیر میکنن به آب. و از اصطلاح عرفانی شده وقتی میگن آب منظورشون چه هست؟ حقیقت رحمت الهی. در میان رحمت الهی از اون بالا که میاد پایین همینطور آلودگی ها رو میشونه میاد پایین تا برسه به اینجا. خب چه آلودگی ها میخواد بشوره؟ خدا وقتی میخواد خلق بکنه که همه چیز نیست که باید تسلیف باشه تمیز باشه که خدا ما آلودگی ها رو چیکار کنه بشونه. میگن شستن آلودگی ها از رحمت به معنای پاکیزه کردن از نقائص، در واقع فیض وجود از اون بالا میاد پایین. اول ما به اصطلاح عرفانی از عالم احدیت و عالم واحدیت، همه حقایقی که تو عالم احدیت پنهان بودن و مستقر بودن از اون پنهان بودنشون خارج میشن، تو واحدیت آشکار میشن. عالم واحدیت که عالم علم الهی است، اونجا موجودات بی اثر هستن. باز دوره رحمت الهی اینها را از واحدیت تنزلشون میده پایین میاردشون، میاردشون در عالم خارج و میگن منشه آثار و تعیین علمی پایین میان به تعیین خلقی. و باز دوره در عوالم مختلف همینطور فلدر فلدر به وسیله رحمت الهی میان پایین تر، همینطور ظهور پیدا میکنن، آشکار میشن. خود آشکار شدن موجودات و مراتب بالا پایین آمدن یک نوع چی هستش؟ یک نوع هم رحمت هست هم یک نوع طهارت. از این مطالب این مقدار اصطلاحات عرفانی خاصه که الان اینجا خیلی مناسبت نداره واردش بشیم، ولی تعبیری که فرمودن این است می‌فهمم رحمت واسع الهیه که از سماع رفیع الدرجات حضرت اسماء و صفات نازل و عرایی تعیینات اعیان با آن زندگی گردیده را اهل معرفت به آب تعبیر نمودن. و چون در آب ملکی ظاهری جلوه رحمت واسع الهی از دیگر موجودات بیشتر است، تختاران را برای تطهیر از بقالات سوریه قرار داد و مفتاح ما و قرب و مناجات ما قرار داد، بلکه آب رحمت حق در هر نشعه از مشاهد وجود و در هر مشهدی از مشاهد غیب و شهود نزول و ظهور کند، تطهیر ذنوب عباد الله نماید موافق با آن نشعه. با آب رحمت نازل از سماع احدیه از ذنوب غیبت تعیینات احیان تطهیر شود. با آب رحمت واسع از سماع واحدیه از ضرور عدویت ماهیات خارجیه تجمیه شود و در هر مرتبه از مناطق بوده مطابقه آن مرتبه. هر مرتبه که میاد به حسب خودش یک نقصی رو برطرف میکنن، چون هر نقصی به حسب عالم خودش یک گناه، گناه تکمیلی درسته، یه نقص تکمیلی هستش، ازش تعبیر میکنیم بشه به تطهیر و پاکسازی کردن. گناهایی که ما میکنیم، خطاهای ما، خطاهایی که از خطاهای تشبیهیه درست بره، یعنی یک کاری رو انجام میدیم با کمال مسابقه نیست، ولی وقتی یه موجودی که شعور و ادراک نداره میگیم خطا دارد، خطاش که خطای قانونی نیست، خطای تکمیلیه. مثل مثلا یه چیزی مثلا به خطا رفت، یعنی اون مسیر رو باید طی کرده طی نکرد درست بره، نه یه چیز گناهکار رو باید تنبیه کنه مجازاتش کنه. الان نفسی تو اصطلاح تعبیر می‌کنن به صورت خطا، تعبیر می‌کنن به گناه، به ذنب. موجودات هم به واسطه رحمت الهی از اون بالا میان، همینطور از عدم به وجود میان، نفسشون برطرف میشه، به تعبیرش میشن به تعبیری پاک میشن، میان پایین، میان پایین تا در عالم پایین به وجود میان. باز انسان ها هم به وسیله رحمت خدا پاک میشن از گناه ها. حالا گناه ها باشن مراتب داره، رحمت خدا هم به ما نازل میشه مراتب داره. یه موقع گناه میکنیم، مثلا گناهی که نعوذ بالله گناه شرعی است که خلاف شرع انجام میدیم، خب آب مغفرت الهی میاد این گناه ها رو پاک میکنه. یه موقع هستش کسی قلبش پاک شده یه گناه نمی کنه ولی کن حس استقلال بینی داره، خودشو از خدا مستقل میبینه، باز فرودات الهی رحمت الهی میاد به انسان دیده تولیدی میده، آدم را از شرک خفی پاک میکنن. حالا شرک خفی گاهی در مرتبه افعال، گاهی در مرتبه صفات، گاهی در مرتبه ذات، هر کدوم از اینا که رحمت الهی نازل میشه شرک خفی رو معرفه این میداره به همون مقدار انسان رو پاک میکنه و بالا میکنه. و اما این یه مسئله بود که تمام شد دارا اصطلاحاتشون انشاءالله اگر که سرورم خواستم به کتاب عرفان نظری مراجعه کنم، چون هر یه اصطلاحش برای خودش بکنم یه جلسی بحث و اینا داره کارا اهلیت باشه معنا با حدیت باشه معنا رو فواج مردن که دیگر مستقبل هستم دیگران هم اکثر ها بودستن تو بحث عرفان نظری سر جاش چنبار کنم. اما مسئله بعدی اینا در مصباح شریعت امام صادق علیه وقتی که آب رو دیدی در مورد صفای آب و رقت آب و برکت آب در اینها تفکر کن، موقع بودو اندیشه کن و اینها رو در تأثیر اعضا و جواره به کار رو برد و سعی کن بودو که میگیری آب و سننش کامل مراحت کنی که هر دیمان آب و سنن بودو یک فوایدی داره. خب نکته مهم اینجاست فقط پید از سرمرتها به خورمه این فرق از لکه اویون رو فوارده. اگر آدم آداب وضو تو رعایت بکنه اون حتی اگر آداب تو رعایت بکنه حکمتش و برکتش هم خودش کمتر میفهمه و این حکمت و برکت از تو دل انسان میریزه بیرون مثل چشمه ای که ناگهان میجوشه فواید و برکات اینا از درون انسان میجوشه. ما خیلی از مواقع اعتراض میکنیم که بعد از کارها خدا برای چی قرار داده، چرا اینو واجب کرده، چرا اینجوری قرار داده. علتش این هستش که با مراعات نمی کنه، بله اگر مراعات بکنه اونجوری که گفتن نور اون عمل که تو وجود انسان میاد به برکت اون نور که تو وجود انسان میاد انسان حقیقت اون عمل رو تو قلبش احساس میکنه، برکات رو خود میفهمه. اینجا هم هر دو نمی رو میگن، میگن اگر مثلا ما معمولا اینطوری هستیم دیگه، میگیم مثلا وضو میگیریم، وقتی وضو میگیریم که ما عادت خوب صورت رو میشیریم، دستا رو میشیریم، مسح سر و پا انجام میدیم، تمام میشه. این حس خاصی هم به اون دست نمیره. گران این سایی میگفتن مثلا جایی که صورت رو بشونید سرم رو بشونید احساس خاصی نمیکرد، این میگفتن گوشت رو بشون باید احساس خاصی نمیکرد، میگفتن خب وزیف هستی کن. ولی اینجا تو رو باید میفهمد شما اگر آدابش درست مراعات بکنید واقعا میفهم که در شستن صورت چه حکمتی هست، شستن دست چه صورتی هست، یا پا رو میگن مسح بکن، اینا خود به خود انفجر از نکن فواید و فواید و برکاتی که داره اینها منفجر میشه. منفجر و اینکه لغتا این معنی چی هست؟ شکافته شدن میگه. و تو عربی وقتی ما میگه چشمه یا گوشی میگه انفجر از العین، درسته؟ فوایدش میجوشد از درون تو و سرش رو پیدا میکنه. خب مسئله بعدی که اینجا میفهمن وقتی که صفای آب رو دیدی از صفای آب به چند نقطه پیدا بر یه نقطه شده که حرف کردی فهمون از صفای آب متنبه شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
صلی الله علیه و آله و سلم
فرمودن مثل مؤمن مخلصه که مثل مثال مؤمن مخلص مثل مثال آب میمونن. میگن برای اینه تو دلت مرور کنید این تشکیل برای چی هست؟ برای اینکه مؤمن مثل آب از آلودگی ها رو میشورن با همش مخلوط میشه اما خودش آلوده نمیشه. از یه طرف دیگه مومن مثل آب است، یعنی همونجوری که آب صاف 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 هیچ آلودگی نداره مومن هم تو قلبش در ارتباطش با خدا هیچ آلودگی وجود نداره، اصلا غیر خدا رو تو دلش جا نمیده و غیر خدا اصلا مشغول نمیشه و باید طوری زندگی بکنه که همیشه این صفا خاطرش حفظ بشه. حالا آلودگی هاش یه آلودگی گاهی گناهه گاهی خفلته گاهی خواطره. مومن باید همه اینا صاف صاف باشه مثل یک آب دلال خالص که درش هیچ رنگی هیچ کدورتی دیده نمیشه. و باید به همین شکل نظر فهمونن که وقتی که آب رو بر میداری به صورتت میریزی نیت بکن که من همون که دست و صورت هم رو دارم بشونم باید قلب و باطن هم رو هم تطهیر کنم و پاک بکنم. شستن اعضا و جوارح رو کنایه از چه قرار بوده؟ کنایه از شستن قلب و با شستن اینا تصمیم بگیر که قلب و باطن خودت رو بشوری یا نگذاری که آلوده بشه. حالا قلب رو باید باشی تأثیر کنی؟ فهمدن تحت قلب و کرد به تقوا و نیت در دو تا چیز تذکر کنم. یکی تقوا یقین. تقوا یقین اشاره به چی است؟ تقوا بر مقام عمله، یقین بر مقام علمه. مؤمن اگه بخواد قلبش پاک بشه باید در عمل مراعات بکنن از غیر خدا پرهیز کنن، حالا تقوا بود از تقوا از گناهان یا تقوا از غفلت از یاد خدا به عالی‌ترین مرتبه‌اش که انسان بپرهیزد. از اینکه بخواد به غیر خدا توجه بکنه یاد غیر خدا بشه. یقین هم خود مراتب داره، از یقین به اینکه خدای هست و یقین به انبیا و یقین به اولیا و یقین به اینکه خدا در همه جا حضور داره و خودش انسان در محضر خدا ببینه. با علم و عمل قلبت رو تطهیر کن، همون جوری که به وسیله آب اعضا و جوارح رو تطهیر کن. این شد گام اول، قدم اول. به خلاصه وقتی انسان چشمش به آب میفته باید از این آب خیلی مجموعی از امور برد. البته در همین که اینجا فهمدم خلاصه نمیشه، یعنی اگه مؤمن نگاه عبرت‌بین داشته باشه و اشیاء که پیرامونش هستن با نگاه عبرت نگاه بکنه، خیلی مواقع ممکنه که با دیدن یه پدیده ده‌ها و صدها عبرت همینطور لایه به لایه تو زندگی به دست بیاره. اینجا دو سه تا نمونهش امام علی مثال دادن، ولی گاهی میبینی توی یک روایت مثلا چند تا عبرت رو بیان میکنن، توی روایت دیگه برای کس دیگه عبرت‌های دیگه رو بیان میکنن. مهم اینه که انسان وقتی با اینا مواجه میشه خلاصه به اون روح کلی و حقیقتش متوجه بشه و از این ظاهره به اون باطنه عبور کنه. مسئله بعدی این هست که میگن در فقه فرمودن که طهور یعنی وسیله طهارت گاهی آب است گاهی خاک. فرق آب و خاک چیه؟ یک بحث بهداشتی ظاهری داریم که حالا آب و خاک مثلا نمیدونم به قول بعضیا موجود نظافت هستن و باکتری ها از مهین برن، یه مسئله که اینا برای آقای ظاهر گناه داره که خودش چه باستان خیلی هاش درست کن، ولی یک اشاره معنوی اینجا فرمان در این مسئله هست که چیزی که میخواد انسان رو پاک پاک بیده کنه گاهی مونیست که از اون بالا میاد، گاهی مونیست که زیر پاک هستش. این دوتا با هم دیگه نسبتش رو نسبت تقابل دیگه، آب از ملک بود از بالا میاد نازه میشه میاد پایین، خاک در پایین ترین مرحله پستی و ذلت هست. میان یه اشاره به این هست اگه خواست که قلبت هم تأثیر بکنه برای تأثیر قلب دو تا راه وجود داره، یا اینکه چنگ بدن به اون آنه رو بالا، یا این هستش که پناه ببری به مرحله پایین. خب یعنی چی؟ چطور؟ میان سالکین الالله دو جور سلوک میکنن. گاهی اینطوری هستن که میان چنگ میزنن به رحمت الهی، رحمت الهی که از بالا نازل میشه و با توسل کردن و متصل شدن به رحمت الهی رشد میکنن و ترقی میکنن و بالا میرن. حالا رحمت الهی مظاهر مختلف داره دیگه، گاهی به خود خدا صحبت میکنن میگن یا رحمان یا رحیم یا رحمان الدنیا الاخره رحیم، اما خداوند به اسم رحمانیت و رحیمیتش میخونن و باش ارتباط برقرار میکنن. گاهی مواقع به اولیا توسل میکنن، به انبیا توسل میکنن. خب انبیا و اولیا مظهر رحمت خدا، یعنی واسه تو این عالم مظاهری از رحمت هست. آدم میتونه برای یک مظاهر رحمت چنگ بزنن. رفتن مثلا زیارت امام رضا علیه السلام مثل این است که انسان رفته شده آب، آب رو به رحمت خدا است گرفته در وجود خودش جا داده که تطهیر بشه، پاک بشه. پس گاهی این است که انسان برای چنگ بزن به مظاهر رحمت خدا. کلا این عالم خلقت رو که نگاه بکنید از بالا تا پایین اینا همشون مظاهر رحمت الهی هستن، ولی بعدشون رحمت درشون در میگره بعضی چیزی هست ضعیفتر. انسان برای که تذکیر بشه باید در سلام موجوداری که نسبت به ما مظهر رحمت هستن و موجود تذکیر ما هستن. بعد خود انبیای الهی که مظهر رحمت هستن خود خود اونها ظهوراتی دارن، مثلا ظهور نبوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در قرآن کریمه، ظهور ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام در احادیث که ازشون روایت شده، اینا خودشون باز مظاهر هستن، مظاهر رحمت هستن. شما وقتی قرآن میخونید قرآن به تعبیری تجلی نفس مقدس رسول خداست به شکل یه متن مکتوب. یعنی اگر بخوام رسول خدا رو به شکل مکتوب در بیارم بوجود مبارکشون رو یه قرآن میکنیم توی بعد از روایت داره که از آیشه پرسیدن اخلاق رسول خدا چطور بود، خودش اخلاق و قرآن جمعه خیلی حکیمانه بودن و دهندن تو اخلاق رسول خدا رو به قرآن رو داد مثل این قرآن رو داره شرحال رسول خدا. و از آن وقتی قرآن میخونه از طریقه قرآن به نفس مقدس رسول خدا رو گره میخوره، به واسطه این نام عالم رحمت وصل میشه، تطهیر میشه. احادیث اهل بیت مثلا به همین شکل اینا موجب طهارت انسان ها هستن. البته که میفهمن ما نسبت به این کتاب الهی کوتاهی خیلی کردیم، قدرش رو ندونستیم و نیومدیم. خلاصه از این بیسمان الهی استفاده میکنم به رحمت خدا گره بزن. ولی یکی از راه های تاثیر بعد این است که انسان بره سراغ این رحمتی در عالم بالا ناظر میشه و به همین مقدار پیش شد. خب حالا این نشد، اگه یه سالگی دستش کش کنیم رحمت و الهی نرسید چکار بکنه؟ میگم راه دوم دستش که به جای این که هی سعی بکنه به اون بالا چنگ بدنه سرش رو بندازه زمین، درست عرض و مدلت خاکداری بکنه، بره در خونه خدا عرض بکنه خداوند من مثل خاک میمونم، زیر پای همه قرار دارم، زیر پای همه عبادم، دستم خالی خالیه، این چیزی ندارم و پناه آوردم به خاک برای پاک شدن. برای پاک شدن این نمیخوام پرواز کنم برم بالا، برای پاک شدن آمدم پایین پایین. اگر کسی خودش رو در مقابل خداوند آورد پایین و عرض مطلت و خاک ساری کرد، خود به خود خداوند از روی چه میکنه؟ دستگیری میکنه. یعنی هر انقدر که عرض شرمندگی کرد خود خود پاک میشون. را تو روایت دیدید دیگه، میفهمن که انسانی که میخواد مورد نعمت خدا قرار بگیره گاهی اینجوری است که کار خیر انجام میده، گاهی در واقع تو روایت داره که مؤمن به خداوند متعال جلوشو نمیگیره به این مؤمن بره گناه بکنه. مؤمن خدا دوستش داره و انسان سوار میخواد بره گناه بکنه، خدا باید جلوش سر قرار بده، خدا جلوش نمیگیره که این بره گناه انجام بده که بعد از اینکه گناه انجام داد شرمنده بشه، جلوی خدا عرض شرمندگی بکنه. چون عرض شرمندگی و خجالتی که در اثر گناه به وجود میاد فایدهش برای مؤمن از خیلی از کارهای خیر بیشتر است. یعنی که پس تقرب به خدا دو تا راه داره، البته اون گناهی که خودش تقرب نیست و تفاهم نشه، درست خدا میگه تشکیل به گناه نگرده، ولی خداوند گاهی ملائکه الهی رو موظف میکنه جون انسان رو بگیرن. نعوذ بالله آدم توی مجلس میخواد غیبت بکنن تا میاد بگه یادش میره اصلا چی میخواست بگیره، هر تو هر میشه هر عوض میشه، میخواد مثلا فرد داره نگاه به نامحرم بکنه یه نفر از آن میرسه آدم از خجالتش میره پایین مثلا خدا نکنه، یا انواع شده دیگه که نه اونجا عنایت الهیه بس یه سببی فراهم میشه نمیذاره انسان گناه بکنه. گاهی اینطوریه، گاهی ما واقعا خداوند یه عبد رو رها میکنه، اجازه میده گناه بکنه. برای چی؟ نسبت به مؤمن که خدا غیر خیر طلب نمیکنه، حکمتش این است که این گناه بکنه بعد در مقابل خدا سرافکنده بشه، حس سرافکندگی در این وجود میاد، همون ظلم عبودیت برای رشد این مؤمن خیلی عاقل بیشتر از داره. خلاصه سریعه از آن تصور خیلی من حسنته تاجه بود یه گناهی که موجب بشه انسان شرمنده شه در درگاه خدا به مراتب بهتر از حتی کار خیلی که موجب عجب و خودپسندی بشه. خب با این نگاه اگه نگاه بکنیم میبینیم پس رسیدن به رحمت خدا دو تا راه داره، یکی حسنه است که انسان دست میداده به عالم بالا، یکی این است که انسان سرش رو زمین میداره خدا بهش دستگیری میکنه. این هم باید بیان چه از بیان عبرت آموزی داره، تو آیه روایتی نیمده که حالا چون هم آب موجب به طهارت از هم خاک پس تو راه خدا هم میشه به بالا طرف انسان توجه بکنه هم به پایین توجه بکنه، ولی انسان میتونه با نگاه عبرت آموز از این های همین برداشت های هم بکنه. حالا راه بهتر کدومه؟ آیا راه بهتر این است که انسان پرواز بکنه دست بندازه به رحمت خدا بالا، یا بهتر اینه که انسان سرش رو زمین بذاره عرض عبودیت بکنه؟ کدوم میگه که دو بهتر است؟ البته این دوتا راه جدا نیستن که باید جایی انتخاب کنید یا اونا، اما اونی که اصل و اساس است و درست است کدوم میگیره؟ ایشون میفهمن که همه اهل معرفت گفتن راه درست دومیه. آدمی که میخواد دست بگیره بالا خیلی بالا چنگ بزنه این راهش خیلی خطرناکه، چون میخواد با پای خودش حرکت کنه، هر لحظه ممکنه توی این مسیری که میره بلحظه سقوط بکنه. میگن منطقیش این است که انسان به جایی که بخواد با پای خودش حرکت کنه چنگ بندازه به عالم بالا سرش بذاره زمین به خدا که بگه من شرمندم بیچارم دسترسی ندارم نمیتونم خود کمک بکنم، کسی که سرش رو زمین بذاره خدا میاد به فریاد اون بشه و حرکت میده. به تعبیر دیگه میگم مثل یه بچه ای که گاهی مثلا میخواد به کوهنوردی هی ما دستش رو بگیرم که نه خودم بلدم خودم بلدم خودم میتونم، میگه خودم بلدم خودم میتونم، خب میره ولی هر لحظه در معرض خطر دیگه لحظه ممکنه بیفته. اما این بچه اگه بیاد یه پدر خیلی مهربونی داشته باشه که وقتی میره تو چشمی که منو بغل کنه بغلش میکنه عاقلان نیست که از اول بگه من نمیتونم، این نگه من میتونم، بگه من نمیتونم، دوستان رو راحت کنیم من ببریم. اگه بره رو در از خونه خدا عرض و دلت و شرمندگی بکنه، خدا این برای خورا رها نمیتونه. به خاطر همین گفتن کلید سیر و سلوک عرضش از عرض عبودیت و تضرعه. با عرض عبودیت و تضرعه با من میتونه راه رو بدون خطر بره. البته آدم وقت عرض عبودیت کرد، اون وقت در کنارش کارش همش انجام بده خوبه، اما تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. آدم میخواد بار خدا رو بده، تکیه بر تقوا و دانش نباید بکنه، بگه حالا من این کار خیر رو میکنم، من این کار خیر رو میکنم، راه رو گرم سر کنه دارد توکل بکنه. پس بهتران است که سالک الله پای سلوک خود را بشکنه. پای سلوک رو بشکنه یعنی چی؟ یعنی بیکار بشینه؟ نه، پای سلوک رو بشکنه یعنی فکر نکنه با پای خودش داره سلوک میکنه. از اولش بدونه خداست که او را میبنه، همه کاره خداونده، و از اعتماد به خود و قوت خود یک سره خارج شود، مورد عنایت پدر گردد تا پدر او را دستگیری کند و او را در آغوش کشد و با قدم خود او را راه برند. اما فصل پنجم، فصل پنجم شروع در آداب خود بزرگه. حالا آب رو دیدیم، از آب متذکر شدیم به یه مجموعی از کمالات و خیرات و برکاتی که تو آرم خداوند قرار داده. حالا میخوایم شروع کنیم آب رو برداریم و سر و صورت خودمون رو بشوریم. در این باب روایت شریف رو نقل کردن از حضرت آمد علیه السلام که حتی فرمودند انما عمر بالوضوء لیکون العبد طاهرا اذا قام بین یدی الجبار و عند مناجاته ایاه. خدا چرا گفته کنم وضوء بگیریم؟ مثلا فرمودند حکمت های مختلفی داره. یه حکمتش این هستش که آدم تمیز باشه، میخواد داره پیش خداوند با تمیزی و پاکی بره. چرا انسان تمیز باشه؟ خب میدونید انسان هر وقت پیش بزرگی میخواد بره احترام این هستش که پاکی داره باشه. همونطوری که ما در نزد بزرگان تو این دنیا با سر و قدر کثیف نمیریم، خب پیش خدا هم که میخواد بره خوبه که با سر و قدر تمیز بره. این یه حکمتش. حکمت دوم اینه که خود آب به خصوص کسالت و خستگی رو از بین میبره. همین که آدم آب به سر و صورتش بزنه نشاط پیدا میکنن. قبلا فرمودن یکی از نکاتی در عبادت داده میشه از نشاط داشتن. باید موقع عبادت انسان سرحال باشه، سرحال نباشه حضور بد حاصل نمیشه. پس علاوه بر این ذهاب کسل و طرف نعاس شرط انسان رو پاره میکنه که سارت و خستگی رو از بین میبره. سوم و تزکیت فؤاد، وقتی انسان میره وضو میگیره خود وضو قلب آدم رو هم پاک میکنه. این نکته خیلی مهمتر و اساسی تره که این عمل ظاهری که انجام میدیم علاوه بر اینکه ظاهر انسان رو پاک میکنه، علاوه بر این قلب انسان رو هم پاک میکنه. چطور؟ از چه باب؟ به خاطر اینکه ظاهر و باطن انسان هم دیگه متصله. همونجوری که شما مثلا یه قطره شراب نوزه الله اگر بخورید، این قطره شراب رو بدن انسان میخوره، اما قلب انسان آلوده میشه. حالا چه عمدی بخوره چه سهوی، قلبهای حرام تو روح انسان اثر میذاره. آن که موجب پاک و پاکیزگی است، برای خودش آثاری در روح و جان انسان داره. این اولا. ثانیا وقتی انسان این آب رو به نیت اطاعت خدا میریزه، اومال توازن در وجود انسان به وجود میاد. کلا آب موجب طهارت ظاهری است، طهارت ظاهری با باطنی مرتبطه و قلب انسان پاک میشه. نیت خیران که داشته باشیم بیشتر موجب طهارت میشه و قلب انسان رو پاک میشه. خب این مسئله بعدی که حالا میخوایم وضو بگیریم، چرا باید دستمون رو بشوریم و صورتمون رو بشوریم و سرمون رو مسح کنیم و پامون رو مسح کنیم؟ توی این روایت در آورده علیه السلام نقل شده میگن اینا همش اقتضای آداب عبودیته. حالا وقتی نماز میخونه با این اعضای هفتگانه عبادت میکنن و نماز رو جان میده. انسان توی نماز بردوهاش میست و نمازی بخش خیلی داریش که هست قیامه دیگه، چون توی نماز اونی که عصر هست قرائت قرآن هست. مثلا در قرآن کریم از نماز خوندن تعبیر میفرماید بشید به قرائت قرآن. درسته؟ چون عصر در نماز قرائت قرآن بوده و توی سیره علیه در مصطفی و سلام و اصحابش هم بیروده که در نمازشون سوره های طولانی میخوندن. حالا در بین ما هم متاسفانه بس عوض شده، رسانه خیلی جدیدی وجود داره، معالا دیگه اصلا به حمد قلوالله اتفاق کنه. ولی خب اونها در سوره نماز رسم بوده، حالا گاهی سوره تبار میخوندن مثل بقره و آل عمران چه در نماز مستحب، ولی در غیر اون صورت مثلا از سوره ملی میخوندن، از فصلات میخوندن، حالا مثلا سوره مریم میخوندن، از سوره طه میخوندن، کهف میخوندن و امثال این حرفا، یه مقدار مثلا کمتر، ولی در هر حال از سوره طولانی انتخاب میکردن. لذا دیده باشید در متون دینی از خود قرآن و روایات و کتابهای دیگه از نماز خوندن تعبیر می‌کنن به چی؟ به قیام. میگن قیام اللیل. قیام اللیل یعنی چی؟ یعنی نماز خوندن در شب. چرا میگن قیام اللیل؟ میگن سجود اللیل رو کلاً، چون اون قسمت اصلی نماز مال سر پا ایستادنه. که انسان قرآن می‌خونه و قسمتی مال قنوت بشه می‌کنه. و هر حال بعد یه رکن نماز چی از پاهای انسان. انسان از باب اطاعت و عبودیت موقع نماز باید پاش رو ترکیه رو کنه. قسمتی از آبی به در دستش مونده بر پا میماله که اشاره به این باشه که پای رو ما در راه خدا استفاده بکنم باید خاک باشه و غایت احترام حساب خداوند بشه. دیگه کدوم قول برای اعضای بدن؟ دوتا درس انسان. دوتا درس انسان در نماز چه بخشی داره؟ چه نقشی داره؟ قدم میفرمایم که انسان به وسیله دوتا دستش هستش که قنوت میگیره و تبتل میکنه، دعا میخونه. باز از طرف دیگه میدونید که صلات رو بهش گفتن صلات، صلات در لامعنی و همه چیز معنای دعا بود، چون رکن دیگه نماز از جهت محتوایی نه از جهت عملی چی هست؟ دعا کردن. سوره هم که خودش دعاست، قنوت هم که در نماز خیلی مهم هست چی هست؟ دعاست. تکبیر های که انسان میگه وصل دستانش تکبیر میگه. علاوه بر اون دیگه چی هست؟ صورت هست و سر. سر و صورت هم در کجا استفاده میشن؟ انسان در سجده صورتش رو بر خاک می‌گذاره، خب پیشانی رو که مستحب باقی رو انسان به خاک می‌گذاره، بینی هم که مستحب به جایی مؤکده که انسان به خاک می‌گذاره. حالا بعد از فقها قدیم بودن می‌گفتن بینی هم باقی رو خاک می‌گذاره، ولی خب هم این از داشته نه بینی مستحب، ولی اینقدر تأکیدش زیاده که تو روایت فرمودن اصلا نماز که در این بینی رو به خاک قرار نگیره اصلا سجدهش سجده نیست، که هم تعبیر تو روایات و موجودی نیست. بگاه خب سنت دیگه انسان ها مهر بزرگ استفاده کنه یا دو تا مهر استفاده کنه. در حال صورت رو انسان در نماز بر خاک میگذاره و در هنگامی که رکوع میره جلوی سرش رو در مقابل خداوند خم میکنه و سرش رو جلو میاره. میرسیم بعدا تو روایات مثلا خوبه که انسان وقتی رکوع میره قشنگ گردنش رو بکشه و نیتش این باشه خدا اصلا آدم جلو اگر مصلحت میده گردن من رو هم بزنی گردن من رو هم بزن، ولی بندگی من رو در درگاهت بذاریم. در حال چون دو دست و دو پا و صورت و سر اون اعضایی هستن که انسان به وسیله اینها در درگاه خدا عرض حاجت میکنه، داره عرض بندگی میکنه، از اول هم این شش تا عضو رو میشوره و با وسیله آب تطهیر میکنه تا در درگاه خداوند متعال عرض عبودیت و بندگی کرده باشه. بعد هم همونطور که عرض اشاره کردن باید در کنار اینها نیت بکنه، بگه حالا که من این اعضاء ظاهری رو میخوام باش عبادت بکنم باید خاکش بکنم، پس قلبم که مرکز عبادت هست رو باید به طریق اولا تطهیر بکنم. از اینجا پی ببره به اینکه تطهیر کردن قلب به خانه اصلی عبادت هستش از تطهیر کردن اعضاء ظاهری مهمتر و سزاوار کنه. و از اینجا دیگه وارد میشن در یک حدیث شریف دیگه که نمیخواد پیچیده تر و دورانی این سوال رویده انشاءالله دنباله بحث و بحث در طور بردی مهدر سلام اما آسان در آسان سلام آسان سلام آسان سلام آسان سلام